ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ژنرال عبدالفتاح سیسی به عنوان رئیس جمهوری مصر سوگند یاد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه را تبریک گفت. و انفجار انتحاری در مقابل دفتر اتحادیه میهنی کردستان عراق دست کم 18 کشته بر جای گذاشت. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. ژنرال عبدالفتاح سیسی فرمانده پیشین ارتش مصر روز یکشنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور سوگند یاد کرد. مراسم ادای سوگند در حالی در دادگاه قانون اساسی مصر برگزار شد که تدابیر امنیتی شدیدی در قاهره وضع شده بود و نیروهای امنیتی در مناطقی از شهر مستقر شده بودند. شماری از رهبران و نمایندگان برخی کشورها و از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در این مراسم حضور داشتند. ژنرال سیسی که پیش از این فرماندهی ارتش مصر را بر عهده داشت و نزدیک به یک سال پیش محمد مرسی رئیس جمهوری وقت را با کودتا برکنار کرد، پیروز انتخابات ماه گذشته اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری ایران، حسن روحانی پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه را به دولت و ملت این کشور تبریک گفته است. حسن روحانی در پیام خود به بشار اسد گفته است برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری سوریه حاکی از اراده مردم، مقاومه کشورتان برای حضور در صحنه سیاسی و تعیین سرنوشت خود بود. کشورهای غربی و مخالفان حکومت دمشق انتخابات 13 خرداد در سوریه را نمایشی خوانده و برندهش را از پیش تعیین شده دانسته بودند. این انتخابات تنها در مناطق تحت کنترل دولت برگزار شد و نزدیک به 2 میلیون پناهنده سوری هم فرصت شرکت در این انتخابات را نداشتند. روز یکشنبه انفجاری انتحاری در مقابل دفتر اتحادیه میهنی کردستان عراق در شهر جلولا دست کم 18 کشته و 55 زخمی بر جای گذاشت. جلولا از مناطق کردنشین در 120 کیلومتری بغداد و مرکز استان دیاله قرار دارد. بر پایه گزارش‌ها در پی این انفجار زمانی که ماموران امنیتی به محل رسیدند، یک خودروی انتحاری منفجر شد. اتحادیه میهنی کردستان حزبی است که رهبری آن بر عهده جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق است که در حدود 6 ماه پیش در پی حمله قلبی به آلمان انتقال یافت و هنوز هم در بیمارستانی در این کشور بستری است. با گذشت حدود 2 ماه از حمله به بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم زندانیان سیاسی، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانهای ایران میگوید که این نهاد با زندانیانی که زندانها را ناامن کنند برخورد جدی میکند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان زندانها با اشاره به اینکه 100 زندانی از پابند الکترونیکی استفاده میکنند میگوید آسیبهای داخل زندان شناسایی شده و او به زودی در یک نشست خبری در این زمینه توضیحات کاملی را ارائه خواهد داد. بر پایه گزارش‌ها روز 28 فروردین ماه پس از ورود ماموران امنیتی و ضد شورش به بند 350 اوین و مقاومت زندانیان سیاسی در برابر دستور تخلیه بند، بیش از 30 زندانی به شدت مضروب شدند. به دنبال این رویداد غلام حسین اسماعیلی از ریاست سازمان زندان‌ها به ریاست کل دادگستری استان تهران انتقال یافت، انتقالی که به گفته مقامات قضایی ایران ربطی به رویدادهای بند 350 نداشته است. حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از شاکیان پرونده حداقل دستمزد سال 92 از پیگیری این شکایت در کمیسیون اصل 90 مجلس و همچنین شورای نگهبان خبر داد. برخی از تشکل‌های کارگری از تعیین حداقل دستمزد 487 هزار تومانی برای کارگران در سال 92 به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند که بر پایه گزارش‌ها این دیوان شکایت آنها را رد کرده است. آقای حبیبی به خبرگزاری ایلنا گفت دیوان عدالت اداری مکلف به حفظ حقوق مردم در برابر مصوبات دولت است، اما در این پرونده مصلحت دولت و کارفرمایان را به اجرای قانون ترجیح داده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی قربانیان سال 88 باشید. کاری از همکارم مسیح علی نشاد.
قربان قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسان‌هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. حوالی کوچه سینا چند موتور سوار از موتورهایشان پیاده می شوند. مردم با دیدن آنها به سرعت به سمت کوچه های اطراف می دوند. خیابان آزادی مملو و از جمعیت است. امروز 3 خرداد است و مردمی که می گویند در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران رأیشان گم شده به خیابان آمدند. مادر به همراه 2 پسرش کاوه و کوشا توی خانه آرام و قرار ندارد. صدای تیراندازی که می آید هر سهشان به سمت پنجره خانه می روند و چشم می دوزند به خیابانی که حالا سراسر همهمه و فریاد است. خانهشان پشت یک مجتمع قضایی نزدیک خیابان آزادی است. دلشان طاقت نمی آورد که در خانه بمانند. مادر به همراه کاوه از خانه راهی خیابان می شود. پایشان که به کوچه می رسد با دلهوره به قدمهایشان سرعت می دهند تا به سمت جمعیت بروند. صدای فریاد یک نفر از دل جمعیت توجه همه را به سمت خود جلب می کند. مراقب باشید، دارم به مردم شلیک می کنند. فاطمه سمسارپور زنی میان سال است با صورتی استخوانی و چشمهایی سیاه، چشمهایی که حالا با شلیک گاز اشک‌آور سرخ شده. او پسر نوجوانش کاوه را در میان جمعیت همراهی می کند. هنوز از خانه فاصله نگرفته سر بر می گرداند به سمت پنجره خانه ایشان. پسر کوچکش را در قاب پنجره نیمه باز خانه می بیند که به خیابان خیره مانده است. خیال مادر راحت می شود که کوشا دنبالشان نیامده. با تردید رو به جمعیت قدم بر می دارد و شانه به شانه پسرش کاوه هنوز به میان جمعیت نرسیده ناگهان صدای تیراندازی را می شنود. هوا رو به تاریکی رفته و چشم‌ها به سختی قادر به دیدن است. در انتهای کوچه سینا چند نفر با کلت ایستادند و با دیدن جمعیتی که شعار می‌دهد به سمتشان می‌دوند. مردم با دلهوره فرار می‌کنند. صدای شلیک و شیون در کوچه می‌پیچد. کوشا از پنجره کوچک خانه‌شان به سمت خیابان خم می‌شود. به خود می‌پیچد و با صدای بلند گریه می‌کند. او از لابلای جمعیت مادرش را می‌بیند که روی کف سیمانی خیابان افتاده و کمی آنسوتر برادرش کاوه نیز نقش زمین شده است. کسی حواسش به کوشای کوچک نیست، اما او از بالا می‌بیند که مادرش تیر خورده. مردم مویه می‌کنند و بدن نیمه جان فاطمه را روی شانه‌هایشان بالا می‌برند. حالا همسایه‌ها به سمت خانه فاطمه رفتند. آنها کوشای ترس خورده را پناه می‌دهند و سرانجام خبر به گوش همسر فاطمه سمسارپور نیز میرسد. حسن میر اسداللهی پدر کاوه و همسر فاطمه سراسیمه خودش را از محل کار به خانه میرساند. خیابان همچنان محل درگیری نیروهای ضد شورش و معترضان است. او از همسایه ها سراغ درمانگاهی که فاطمه و کاوه را به آنجا منتقل کردند میگیرد. اما پایش که به درمانگاه میرسد میبیند زخمی ها را به بیمارستان شهریار منتقل کردند. دل توی دلش نیست. در میانه راه او هم با باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، اما دلش بیقرار فاطمه و کاوه است. درد را حس نمی کند. آشفته به سمت بیمارستان شهریار می رود به امید آن که نشانه ای از فرزندش کاوه و همسرش فاطمه پیدا کند. صدای همهمه تمام محبته بیمارستان را پر کرده. فاطمه سمسارپور و کاوه میرسداللهی همسر و پسرم هستند که زخمی شدند. دنبال آنها میگردم. حسن میرسداللهی یکی از کسانی است که از پرستاران سراغ زخمی هایش را میگیرد. پرستار نگاهی به صورت هراسان و پریشان او میکند و آرام میگوید پسرت زنده است، اما همسرت تمام کرد. جسد فاطمه سمسارپور به آرامگاهی در زادگاهش بابل منتقل می شود. همسر فاطمه سمسارپور تعهد داده که شکایت نکند و با این تعهد توانست جسد فاطمه را تحویل بگیرد. جسدی که دور از چشم سایر بستگان نزدیک به خاک سپرده شد و سپس بعد از چند روز به مادر فاطمه خبر دادند که اینجا آرامگاه فرزند توست. فاطمه زندگیش تمام می شود، اما دو پسرش کاوه و کوشا و همسرش حسن تا مدت‌ها در سکوت رنج می‌کشند.
من ترجیح دادم سکوت کنم به خاطر بچه‌هام، چون دو تا پسر دارم. خب مادر خدا بیامرزشون خیلی زحمت کشید برای اینا. اما تلاشمون برای آینده بهتر اینا بود و قسمت این بود که اون بره و من به اصطلاح این بچه‌ها رو جمع جور کنم. اینه که خب شرایط به گونه ای نیست که ما بتونیم راحت حرفمون رو بزنیم. من حرفی دارم، زیاد دارم. من هنوز دوست دارم برم تو صحرا، دشت و دمن، جایی که فریاد بزنم، اونقدر عشق جیغ بزنم، اونقدر عشق بریزم تا تخلیه بشم. یعنی اینم از من گرفته شد، نمیتونم این کار بکنم.
حسن میرسداللهی در نامه خطاب به همسرش فاطمه سمسارپور چنین می نویسد: اکنون با رفتن تو من خستگی های گذشته را هم به دوش خودم احساس می کنم. من این روزها مأمور به سکوت هستم به خاطر دو پرنده دل شکستم، وگرنه از تو و شهادتت بیشتر می گفتم و مظلومیتت را همه جا فریاد می زدم و خواهان مجازات کسانی می شدم که این گونه تو را از ما رو بودند. فاطمه جان چطور بگویم؟ فراق تو سخت است، تاب آوردنی نیست، تحمل کردنی نیست. کارمان شده گریه ی حسرت آمیز و شیون حزن‌انگیز، گریه برای دوستی که خود به بهترین راه پا گذاشت و ما را تنها.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.